بسم الله الرحمن الرحیم. به عنایت و لطف پروردگار متعال، ما در سه جلسه گذشته یکی از مهمترین اسرار سعادت و کلیدهای خوشبختی رو معرفی کردیم، یعنی توکل بر خداوند علیم قدیر و آگاه مقتدر، و نیز به عبارت دیگه اعتماد به پروردگار متعال و مهربان. این رو موضوع بحث قرار دادیم و به بیان اصل مسئله پرداختیم، جایگاه توکل رو در جریان زندگی مورد بررسی کوتاهی قرار دادیم. خلاصه کلام این شد که انسان مسلمان به برکت نگرش توحیدی میتونه خودش رو گام به گام به این مقام شامخ و این فضیلت بزرگ نزدیک کنه، و یکی از شیرین ترین میوه های درخت توحید عرض کردیم توکله. اونجایی که انسان به این نتیجه میرسه که تنها و تنها و تنها به اوست که میشه اعتماد کرد و توکل کرد، و هرچه که هست نمودهایی از قدرت او، از حکمت او، از تدبیر اوست تو این عالم. همه موجودات هرچه که هستن، خود ما، قوای ظاهری ما، باطنی ما، با سیری که پیشنهاد کردیم، اگر کسی انشالله موفق بشه اون سفر فکری رو داشته باشه، به امید خدا به این نتیجه خواهد رسید که در این عالم هیچ چیزی برای توکل کردن و تکیه کردن جز ذات اقدس کبریایی نیست، و هرچه که هست از اسباب، از اونچه که خدای متعال اینها رو آفریده، از پدیده ها، هم اصل وجودشون، هم نقش و کارکرد و تأثیری که دارن، همه و همه در قبضه قدرت حقه، و انسان مؤمن به برکت همین نگرش توحیدی میرسه به سرچشمه هستی، و اونگاه از منظر توحید به همه اونچه که هست نگاه میکنه، همه چیز رو در دست خداوند میدونه. بعد به این حال میرسه که هیچ چیزی در این عالم به من سود نخواهد بخشید مگر به خواست خداوند، و هیچ چیزی به من ضرر نخواهد زد مگر به اذن خداوند. و این حال با استفاده درست و منظم از اون چه که خدای متعال آفریده، از اسباب، از وسائل، از موجودات گوناگون، هیچ منافاتی با هم نداره. این رو هم در یک جلسه مفصلتر تبیین کردیم که اتفاقا انسان مؤمن متوکل سراغ اسباب میره، با اسباب و وسائلی که خدای متعال آفریده به شایستگی مواجه میشه، از اونها کمال استفاده رو میبره، و اتفاقا به برکت اون نگاه توحیدی جدیتر هم باید مواجه بشه، منتها با دو تفاوت نسبت به سایرین. یکی این که همون وقتی که به این اسباب مراجعه میکنه و اونها رو استخدام میکنه، به اونها دلبسته نمیشه و به اونها پیوند عمیق باطنی نمیخوره. این نکته اوله، چون اینا رو هیچ کدوم رو قابل برای این نمیدونه که بخواد به اونها دلبستگی تام پیدا کنه. این نکته اول. نکته دومم این که از لطف اون توجه توحیدی و اتصال به مقام شامخ توحید که توجه پیدا کرده که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، چون به این ایمان آورده، در نتیجه از مددهای خاص خدای متعال بهره مند میشه، از امدادهای غیبی برخوردار خواهد شد. یعنی یه جاهایی بعضی از سببهای مزاحم به لطف پروردگار متعال و معجزه آسا از برابر او برداشته میشه. گاهی وقتا طبق مصلحت الهی این مدد میرسه به انسان مؤمن و متوکل، گاهی وقتا هم بعضی از اسباب غیبی میان و باز معجزه آسا کار او رو راه میندازن. این به خاطر اون اتصال عمیقی است که یک انسان به برکت ایمانش و توحیدش به مسبب الاسباب پیدا کرده. حالا بحث رو من از اینجا دنبال میکنم. جلسه گذشته مقداری به نتایج شیرین درخت توکل پرداختیم. عرض کردیم خود این توکل از ثمرات توحیده، منتها این که در محیط قلب انسان کاشته میشه خودش دوباره درخت تناور دیگری میشه با میوه های بسیار شیرین دیگه که حالا ما مروری داشتیم در جلسه گذشته به محصولات شیرین و میوه های شیرین توکل. این رو با اجازه شما یه بررسی بیشتری داشته باشیم با همدیگه، یعنی یه مراجعه و یک تأکید، و به امید خدا به سوالی باید پاسخ بگیم. و اون سوال مهم که این جلسه باید این رو هم مورد بررسی قرار بدیم این هست که چه کنیم که انشالله توکل در ماها بیشتر بشه. این رو هم یک بررسی خواهیم کرد به امید خدا. و اما در باب نتایج شیرین و ثمرات بسیار بسیار ارزشمند توکل که اشاراتی داشتیم، بعضی ها روی توضیحاتی لازم هست که من عرض کنم. ببینید، یکی از مهمترین محصولات توکل عبارت است از دستیابی به نیروهای عظیم و شگرفی که خدای متعال در وجود ما تعبیه کرده. یکی از نتایج بسیار مهم توکله. و شما به برکت توکل میرسید سر اون گنجهای عظیمی که خدای متعال در وجود شما قرار داده، و از اون طریق شما میتونید بسیاری از اسباب بیرونی رو هم تصرف کنید، درشون تغییر ایجاد کنید یا اونا رو از سر راهتون بردارید. انسان متوکل به برکت این فضیلتی که نصیب شده به یک چنین توانایی دست پیدا میکنه. ببینید، تا ماها بیشتر خدای نخواسته به خاطر اون ضعف توحید بیشتر اعتمادمون به چیزهای بیرونیه، به اسباب و وسایط پیرامونی و امثال اینها هست، نتیجه این خورد شدن، یعنی انسان مثل اینکه دلش و باطنش پخش شده توی چیزهای مختلف، یه خوردش پیش فرض کنید خانه است، یه خورده پیش مرکبه، یه خوردش پیش مال و پول و ثروته، یه خورده پیش شهرته، یه خورده پیش شغلشه، یه خورده پیش اینه اونه، این دوسته، فلان امکاناته. یعنی وقتی که انسان توزیع میشه نقطه های اتکا پیدا میکنه، یعنی به جای یک نقطه مرکزی برای تکیه کردن، این تکیهگاهش منتشر میشه. شرک اینجوریه، این حالتهای شرکالود انسان رو پخش میکنه تو چیزهای مختلف، بین شما و چیزهای مختلف گره میزنه، این حالت اتکا به چیزهای مختلفه. نتیجه این میشه که شما از روح خودتون غافل میشید. روح شما در حقیقت اون منبع اصلی نیروی الهی در وجود شماست که ما با استخراج اون نیروی عظیم و دستیابی به اون نیرو میتونیم بر همه اسباب بیرونی فائق بیاییم. این واقعیتی است. یعنی خدای متعال در انسان یک نیروی ژرف و عظیم و عمیقی رو تعبیه کرده که با او میتونه تصرف کنه در موجودات پیرامون خودش. یه گوشه ای از این نیرو همین نیروی دانشه که وقتی انسان به علم میرسه با علم میتونه بسیاری از اسباب رو به استخدام خودش در بیاره و اونها رو در مسیر مقاصد خودش به کار بگیره. این یه بخشی از اون توانایی روحانی انسانه، منتها این خیلی بیشتر از ایناست، خیلی با عظمت تر از ایناست. با توکل به خدای متعال در حقیقت شما از این بندها آزاد میشید و متصل میشید به مسبب الاسباب، یعنی روح شما به اصل خودش، به حقیقت خودش، به منبع اصلی لایزال قدرت الهی متصل میشه. در این اتصال اونجا میشه مرکز یک نیروی عظیم و شگرف که به عنایت الهی انسان مؤمن موحد و متوکل اگه به اون درجات بالای ایمان دست پیدا کرده باشه، اون وقت همه چیز گویا در اختیار او هستن، یعنی به قدرتی میرسه که از اون مددهای ویژه و خاص الهی بهره مند میشه. این سبب خیلی چیزهای دیگه هم میشه، رسیدن به یک چنین موقعیتی از نظر باطنی. البته خب راه داره انسان تا برسه به اونجا، ولی بالاخره این چشم‌اندازشه که شما در احوالات خیلی از بزرگان، خیلی از اولیاء خدا، کسانی که توانستن این راه توحید رو طی کنن، این رو مشاهده کردید یا شنیدید اخبارش رو، یا از طریق انسان‌های صادق دریافت کردید که اونها چه قدرت‌هایی داشتن، چه توانایی‌هایی مافوق چیزایی که انسان به شکل حسی طبیعی فیزیکی بهش دست پیدا می‌کنه، و از این نیروها هم برخوردار بودن. علاوه بر همه اینها، حالا اون توانایی‌ها ممکنه خیلی وقتا هم مصلحتی برای استفادهش نباشه، خیلی ها میرسن به این توانمندی ها ولی در ظاهر مثل سایر آدم ها زندگی میکنن، درست مثل سایرین، در همه جهات مثل اونها، از جهت اداره زندگی ظاهریشون ها، قلبشون پیش خدای متعاله و این جسمشون بین مردمه و بین مردم هم عادی زندگی میکنن. مگه امیرالمؤمنین علیه السلام بین مردم همینجوری زندگی نمیکردن؟ مگه حضرت زهرا سلام الله علیها همینجوری زندگی نمیکردن؟ سایر امامان ما، خود پیغمبر اکرم. اما اون انوار مقدس دارای اون نیروی عظیم الهی در وجودشون بودن که میتونه اسباب رو نه تنها درش تصرف کنه، بلکه اونا رو در اختیار بگیره و همون چیزی که ازش تعبیر به کرامات و در یه جاهای بالایی مثل پیامبر اکرم ازش تعبیر میکنیم به معجزه، کارهای خارق عادات و امثال اینا از اونها سر میزنه. خب از این که بگذریم، از این امکان بسیار بزرگ که در این چشمنداز روشنی که در برابر انسان موحد و مؤمن وجود داره، هرچی ایمانش قوی تر بشه، یقینش بیشتر بشه به خدای متعال، از این امکان بهره بیشتری خواهد داشت. مهمترین اتفاقی که میفته برای انسان متوکل اینه که بر اثر این اتصال به نیروی لایزال الهی و اون قدرت بیکران پروردگار متعال، بر اثر این اتصال انسان مؤمن یه اراده خلل ناپذیری پیدا میکنه، یک قلب به قول خودمون خیلی قرص و محکم و نفوذ ناپذیری پیدا میکنه. یکی از مهمترین نتایج توکل این قوت قلبه، مثل اینکه خدای متعال ترس رو اصلا از وجود او به طور کلی برداشته، جز از خدای متعال از هیچ چیزی تو این عالم ترسی و حراسی در دل انسان مؤمن متوکل نیست، هیچ باکی نداره. شما خیال میکنید این کم میوه‌ایست اگر کسی به همچین حالی برسه که تو این عالم از هیچ چیز، از هیچ قدرتی جز خدای متعال نترسه؟ چون به اون حالی میرسه که هیچ قدرتی غیر از قدرت خدا نمیبینه و فقط و فقط توجهش به پروردگار متعال. در زمانه ما یه شخصیتی مثل امام راحل عظیم الشأن ما، امام بزرگوار، یه شخصیت مثال زدنی است از این جهت، کسی که به اون قوت یقین و به اون نور ایمان و به حقیقت توحید دسترسی زیادی پیدا کرده بود، خیلی جلو رفته بود. شما ببینید او با همون قوت قلبش یه ملت رو قوت قلب داد، هیچ ترس تو وجود امام نبود. حالا سالهای قبل از انقلاب نمونه های فراوان رو در زندگی این مرد بزرگ شما مشاهده میکنید، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز نمونه های عجیب، هم تو جریان خود انقلاب. مردم ما یادشون نرفته، اونهایی که اون روزگار رو از نزدیک درک کردن، مثل شماها و نسل شما هم که دیگه خیلی نزدیک هستید، اخبارش دم دست شماست، که با این اطمینان و یقین و توکل این مرد بزرگ چی کرد. این جمله فراموش نشدنی امام راحل عظیم الشأن که واقعا برای امت اسلامی و برای ملت ما یک جمله انرژی بخشه، یه جمله است ولی اطمینان میده و دل اونها رو محکم میکنه، که درباره شیطان بزرگ امام فرمودن امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. جالبه یه کسی اون کنار ایستاده باشه و با محاسبات عادی ببینه، میبینه آمریکا بالاخره چقدرها نیرو داره، سلاح داره، ثروت داره، تکنیک داره، فن داره، همه این چیزها رو در کنار، چطور چنین چیزی امکان پذیره که او هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ خیلی خوب، این سالهای گذشته شد آزمایشگاهی برای ملت ما. جمله امام رو که برخواسته از اون روح توحیدی اون مرد بزرگ هست، اون انسان موحد و متوکل، تونستن تماشا کنن تو جریانات مختلف. توی طبس مشاهده کردن وضعیت رو، تو جریان دفاع مقدس با همه وجودشون ملت ایران این رو مشاهده کرد، و تو جریان تحریم اقتصادی این رو مشاهده کردن، توی نیرنگ‌های گوناگونی که دشمن داشته. این جمله برخواسته از اون یقین و توکل و اون نگاه توحیدی است که می‌بینه قدرت خدا فراتر از این حرف است. اینا چیزی دستشون نیست، ولو ظاهر در ظاهر خیلی سر و صدا دارن، ولی در باطن اینها کاری نیستند. اگر مؤمنین تو میدان باشند، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. بله، اگر انسانهای مؤمن حضور نداشته باشن، دلهای محکم و متوکل صحنه رو خالی کنن، بله اونا هر غلطی میتونن بکنن. ولی اگر انسانهای مؤمن و متوکل در میدان باشند، اونا ازشون کاری ساخته نیست. در هر صورت این نیروی شکست ناپذیری به انسان متوکل میده، این شخص مؤمن به برکت توکلش یک نیروی عظیم در خودش احساس میکنه، به خاطر داشتن اون تکیهگاه. من شنیدم این جمله حضرت امام رو که ایشون فرموده بودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این رو بردن توی آزمایشگاه های خودشون و لابراتوار های خودشون، روی چهره امام، روی تون صدای امام و امثال اینا خیلی مطالعه کردن که ببینن این مرد وقتی داره این حرف رو میزنه همینجور سطحی داره میگه، داره شعار میده مثل خیلی های دیگه که تو این دنیا شعار میدن، یا نه این نگاه میکنن، هرچی بررسی میکنن میبینن این بزرگوار با یه آرامش خاطری از عمق وجودش، یعنی داره میبینه و میگه. یا اون روز که میفرمودن شاه رفتنیست، اون روزی بود که تمام مراکز قدرت داخلی دست شاه بود، به ما میفهمدن شاه رفتنیست. خیلی محکم، عمیق و در اوج اطمینان و آرامش. اینها همون روح انسان مؤمنه که ببینید به برکت اتصال به عنایت الهی به چه جایگاه شایسته‌ای دست پیدا میکنه. این جمله‌ای که فرمودن من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، که امیرالمؤمنین فرمودن هر کس میخواد قوی ترین مردم باشه به خدا توکل کنه، به خدای متعال توکل کنه، این رازش همینه. یا اینکه فرمودن من توکل علی الله، کسی به خدای متعال توکل کنه لا یغلب، این مغلوب نمیشه، شکست نمیخوره. ممکنه به حسب ظاهر اسباب ظاهری بر او چیره بشن، این اتفاق ممکنه بیفته ها، که به حسب ظاهر میگیم شکست ظاهری، اما او شکست نخورده. ببینید یه شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام که نماد عالی و مثل اعلای توکل بر خداوند تبارک و تعالی است، این شکست پذیر نیست. حسین رو کسی نمیتونه شکست بده، میلیون ها یزید هم جمع بشن حسین شکست نمیخوره، که چون خدای متعال شکست ناپذیره. و حسین علیه السلام یک حقیقت مؤمن و متوکل و موحده، لذا امام حسین علیه السلام تاریخ نشون داده که شکست نخورده، نه اندیشه او نه مرام او، همه روز به روز در حال گسترش در محیط جامعه انسانی هست. و امام حسین علیه السلام رو تاریخ وقتی منصفانه بهش نگاه کنه یک شخصیت پیروزمند میدونه، اون کسی که آرمانش رو آورد، مطرح کرد، نترسید، بیش از 30,000 لشکر در برابرش سفارایی کرد، با 72 نفر، خیلی افسانه‌ای قضیه، با 72 نفر امام حسین علیه السلام در برابر اونا ایستاد. اینایی که اسرار مسئله رو نمیدونن ممکن اینا رو بشنون براشون بیشتر شبیه افسانه پردازی باشه، اون یه حقیقت تاریخی است. ایستاد، مقاومت کرد، از حرفش دست بر نداشت، مگه از مرامش دست برداشت؟ اگه دست برداشته بود شکست خورده بود، ولی مگه دست برداشت؟ انسان متوکل چه اسباب ظاهری تا آخر با او همراه باشند چه نباشند، او پیروزه به خاطر این اتصال به عنایت الهی. آرامشی که به برکت این اعتماد به خدای متعال از آن مؤمن میشه، چقدر این آرامش لازمه برای جریان یک زندگی سالم و چقدر تماشاییه، چقدر تماشاییه. این فراز و فرودهای جریانات زندگی ظاهری اصلاً به آستانه روح مؤمن نمیرسه که بخواد او رو طوفانی کنه، اصلاً دستش به اونجا نمیرسه. مؤمن به برکت توکل اینقدر اوج گرفته که اصلاً این جریانات عادی و اسباب و علل ظاهری اصلاً دستشون به اون نمیرسه که بخوان وجود او رو طوفانی کنن. نه اون وقتی که سببها در وفاقن، در خدمتشن، نه اون وقتی که سببها رفتن دنبال کارشون. اون وقتی که تک و تنها بود امام، داشتن از قم می آوردنش برای زندان و سرنوشت نامعلومی هم در پیش داشت، امام تازه به اینایی که دور و برش بودن دلداری میداده. اینا که دستگیرش کردن، امام اینا رو آرام میکرد و خب چه خبر، شما چرا ناراحتین؟ اونا میلرزیدن واقعا، یعنی اون ابهت حضرت امام، اونا بیشتر نگران بودن، چون میفهمیدن من اونا رو آرامش میدادم. اون وقت تنهاییش که هیچ از این امکانات حکومتی، دستگاه، نیرو، هیچی در اختیارش نبود، اون روزی هم که همه این امکانات دست امام آمده بود، همون روز اول وقتی که داشت میامد ایران، تو راه که داره میاد، وقتی اون خبرنگاره ازش سوال میکنه که آقا شما چه احساسی دارید در برابر یک روح آرامی قرار گرفتیم، میگه آقا جون شما چه احساسی دارید؟ فهمیدن هیچی. چه احساسی؟ این خیلی حرف میزنه، این کلمه هیچی از این مرد بزرگ، که شما چی خیال کردید؟ مثلا خیال کردید اگر این امکانات ظاهری حالا دست من آمده و راه پیروزی داره برای من باز میشه، شما خیال کردید مثلا من الان ابراز شادمانی خواهم کرد؟ این چیزا چیزایی نیستن که مؤمن رو شادمان کنن. اگر این چیزا هم برن کنار، مؤمن رو افسرده نمی کنن. ببینید چقدر شیرینه. بچه ها بریم دنبالش، از جوانی برید دنبالش. بعدها نمیشه ها، به آسانی نمیشه، از همین حالا خودتون رو قوی کنید، روح ایمان رو در خودتون تقویت کنید و به فضل الهی به این نتایج شیرین دست پیدا میکنید، به امید خداوند. و نکته دیگه رو هم در این زمینه بگم و بریم سراغ اون سوال بعدی و پاسخ به اون سوال. اون نکته بعدی هم این هست که انسان مؤمن به برکت توکلی که خدای متعال بهش روزی میکنه بر سر اون تلاش توحیدی و نگاه توحیدی و اعتماد به فضل الهی، که از چیزایی که انسان مؤمن نصیبش میشه عبارت است از این که او هیچگاه در برابر قدرت‌های ظاهری و مادی و اسباب ظاهری سر تسلیم فرود نمیاره و بنابراین همیشه عزتش و عظمت روحی او حفظ میشه تو مواجهه با جریانات گوناگون زندگی. در برابر جریانات عادی و اسباب و علل ظاهری و اینا اصلا سر تسلیم فرود نمیاره انسان مؤمن. این حال انسان مؤمن. خب ما چیکار بکنیم که زودتر به این نتیجه بزرگ برسیم؟ راه رسیدن به توکل چیه؟ راه اولش رو و اصلیش رو و اساسیش رو تو تمام این جلسات ما گفتیم دیگه. از اول تا حالا داشتیم همین رو میگفتیم. از همون جلسه اول در تمام سه جلسه گذشته داشتیم همین رو میگفتیم. راهش عبارت است از تقویت ایمان به خدای متعال. باید بتونیم ایمانمون رو تقویت کنیم. باید بتونیم توحید رو در خودمون تقویت کنیم. خب حالا راه تقویت بینش توحیدی در انسان چیه؟ این خودش یک بحث مفصلی باز میطلبه. ولی یه سیری از این راه رو من به شما عرض کردم، خاطر مبارکتون هست، که انسان شروع کنه به تفکر در اوضاع و احوال خودش و جهان پیرامون خودش، تا برسه به اون نقطه که فقر رو و ناداری رو در تمام عالم بتونه مشاهده کنه، در خودش و همه عالم، تا همه این سببها که به ظاهر یه پرده هایی شدن جلوی چشمش، همه این پرده ها با اون تفکر، تفکر ممتد و ادامه دار، همه این سببها برن کنار، همه سببها رنگ میبازن در ادامه اون فکر. این کار رو باید ادامه بدیم تا برسیم. خیال نکنید که آسان رسیدنش، رسیدن به اونجا کار داره، تلاش میخواد، باید انسان سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاری فکری، ذکری، که به این حال برسه انشاءالله الرحمن. این یک نکته که به نظرم نکته اساسی تریه، یعنی تفکر در فقر و نیاز خود، تفکر در فقر و نیاز موجودات عالم، که ببینیم اینا هیچ کدوم هیچی از خودشون ندارن، بلکه یک پارچه فقرند. بعد تفکر در قدرت و عظمت و تدبیر خداوند تبارک و تعالی. خب اینجا ذکر هم میاد به مدد شما، اون ذکری که گفتنش، تکرارش، مخصوصا به قلبتون خیلی باید بگید، براش تکرار کنید و این توکل رو در شما فراوان خواهد کرد. ذکر شریف لا اله الا الله، لا اله الا الله، انسان با توجه و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله اصلا ذکر مخصوص توکله که شما میگید هیچ نیروی، هیچ توانی نه در وجود من و نه در این عالم هست جز حول و قوت الهی و جز به عنایت و فضل پروردگار متعال. حالات انسانهای موحد و متوکل رو انسان باید مطالعه کنه و در شخصیت اونها مشاهده کنه این حقیقت بزرگ رو. مثالی در این جلسه از حضرت امام زدیم، مثالهای فراوانی شما از کسانی که حتی در رتبه های پایین تر هستند میتونید در اطرافتون ببینید، از انسانهای مؤمن و متوکل، مخصوصا اگه بتونید با اونها همنشین بشید، جست و برخاست داشته باشید، اگر بتونید خاطرات اونها رو بخونید. مثلا دوران دفاع مقدس ما در واقع صدر تا ذیلش حکایت انسانهای مؤمن موحد متوکله که توانستند در برابر اون نیروی جهنمی مقاومت کنند با کمترین امکانات و از خودشون این خاطرات شیرین رو برای روزگار ما به نمایش گذاشتن و به ارث گذاشتن برای این نسل. و یکی هم آجون بریم و تماشا کنیم در صحنه تاریخ، مخصوصا تاریخ پیامبران و تاریخ اولیاء خدا و تاریخ ملت‌ها، مشاهده کنیم سبب سازی و سبب سوزی خداوند رو. این تاریخ اصلا نمایشگاه سبب سازی و سبب سوزی حق که مثالیش رو قبلا خدمتتون عرض کردم، ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که در آتش قرار گرفت، اونجا رو دیدید خدای متعال درش تبدیل میکنه به گلستان، یا موسی علیه السلام رو تربیت میکنه به دست فرعون وقتی که به مادر موسی گفتش که بندازش توی نیل، ما برش میگردونیم به تو. بعد میبینید همین میره در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار فرعون، و تو اونجا تربیت میشه. ماجرای عبور از نیل برای موسی و بنی اسرائیل، فرعون با اون دبدبه و کبکبه و قدرت و امثال اینها میبینید چگونه متلاشی میشه و فرعونهای تاریخ رو ببینید خدای متعال با همه ساز و برگی که داشتن چگونه نابود کرد و متلاشی کرد. در زندگی پیامبر عظیم الشان و ائمه هدی علیهم السلام و از جمله در ماجرای کربلا، اینها رو باید تفکر کرد. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده که به این فضیلت بسیار بزرگ انشالله بتونیم دست پیدا بکنیم، همت ما رو در تحصیل این فضیلت پربرکت بلند قرار بده و نصیب ما رو انشالله به فضل خودش و به کرمش و به اولیاء خودش فراوان قرار بده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.